أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که صاحب عروه فرمود امام جماعت لازم نیست نیت جماعت بکنه مگر در نماز جمعه و نماز عید فطر و عید قربان، در جایی که نماز عید فطر و عید قربان واجب باشه، مثل زمان حضور امام معصوم. راجع به این که در نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور معصوم باید امام جماعت قصد جماعت بکنه، این مبتنی بر این هست که واجب باشه جماعت در نماز عید فطر و عید قربان. اما اگر گفتیم افضل این هست و اگر شخص نماز فرادا هم بخونه اشکال نداره، که از روایات استفاده شد که و ان صلیت وحدک فلا بأس، ولذا این فرمایش صاحب عروه اشکال پیدا میکنه. ضمناً مناسب بود صاحب عروه اضافه میکردن به موردی که لازم هست امام جماعت قصد جماعت بکنه، موردی را که نماز اعاده میشه با جماعت. ما قبلا عرض کردیم مورد روایات استحباب اعاده نماز با جماعت در جایی است که امام قصد جماعت بکنه، و اگر امام قصد جماعت نکنه این مصداق استحباب اعاده نماز با جماعت نمیشه. حتی اگر مأموم که قبلا نمازش رو فرادا بخونده بخواد اقتدا کنه به این شخص که برای اولین مرتبه داره نماز واجبش رو میخونه، باید این شخص که امام میشه در این نماز قصد جماعت بکنه. بله، رجاعا اقتداء به او در فرضی که قصد جماعت نکنه مانعی نداره. در ادامه صاحب عروه فرمود که اگر دو امام جماعت بودند مأموم نمیتونه قصد اقتداء به هر دو با هم رو داشته باشه، و اگر این گونه قصد کنه جماعتش باطله. ولی اگر وظیفه نماز فرادا رو رعایت میکنه و قصد تشریع هم نداشته باشه، نمازش به عنوان نماز فرادا صحیحه. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حائری و امام فرمودن اگر رعایت وظیفه نماز فرادا رو بکنه حتی در فرض قصد تشریع هم نمازش صحیحه. خب اگر ما ملتزم شدیم که تشریع محرم عنوان منطبق بر فعل نفسانی هست، کما این که مرحوم آقای حائری این رو فرمودند، همین طور هست که تشریع حرمتش سرایت به این عمل خارجی نمی کنه. فرض اینه این شخص در اصل نمازش قصد قربت داره، اون تشریع نفسانیش هم حرامه، ولی اون عنوان حرام که منطبق بر این نمازی که داره میخونه نیست، ولذا وجهی نداره که بگیم این نماز باطل میشه. بله، اگر عنوان تشریع منطبق بر عمل خارجی بود، این عمل خارجی میشد مصداق حرام و اگر قائل بودیم به امتناع اجتماع امر و نهی مثل مرحوم آقای خویی، خب دیگه نمیتونست این نماز مصداق واجب باشه، چون نمیشود این عمل که مصداق حرامه در این حال مصداق واجب هم باشه. و اگر قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی کما هو صحیح، باز با توجه به این که این شخص یا متعمد هست در ارتکاب این حرام یا جاهل مقصر هست، پس این عملش مبعد از مولاست و موجب استحقاق عقابه و در ارتکاز عقلا شرط صحت عبادت اینه که عملی نباشد که مصداق عملیست که مبعد از مولاست و موجب استحقاق عقاب هست. ولیکن مشکل ما در این مسئله اینه که اگر این مأموم اقتدا بکنه به این دو امام جماعت و قصد رجاء هم نداشته باشه، این عملش مصداق بدعته. چه فرق میکنه با عمل عامه که در شبهای ماه رمضان نماز مستحب رو با جماعت میخوندن، اسمش رو هم گذاشتن صلات و تراویح، که در روایت فرموده که این عمل مصداق بدعته. وقتی شد مصداق بدعت، خود این عمل خارجی میشه حرام، ولذا این اشکال به مرحوم آقای حائری و امام وارد هست که بحث فقط بحث تشریع نیست، بحث اینه که نیت اقتداء به دو نفر اگر مبرز عرفی داشته باشه که این آقا داره به دو نفر اقتداء میکنه، این مصداق بدعته و حرامه، و چون این عمل مبعد از مولا هست دیگه صلاحیت عبادیت و مقربیت نداره. بله، کسانی که مثل امام و آقای سیستانی معتقدند که اگر اجماعی در مسئله نباشه، ما ملتزم میشیم به این که عبادت حتی در فرضی که شخص مرتکب حرام میشه عالمن آمدن، میتونه مصداق عبادت صحیحه باشه. این نماز در عین حالی که مصداق بدعته، اما مصداق صرف الوجود نماز هم هست و از این جهت میشه نماز صحیح، ولیکن این مبنا رو ما قبول نکردیم و در بحث اجتماع نهی اون را نپذیرفتیم. در ادامه صاحب عروه فرموده که ویجب علیه تعیین الامام بالاسم او بالوصف او الاشارت ذهنیه او الخارجیه، فیکف تعیین الاجمالی کنیت الاقتداء بهذا الحاضر او بمن یجهر فی صلاته مثلا من الائمه الموجودین او نحو ذلک، ولو نبا الاقتداء باحد هذین لم تصح جماعتا وان کان من قصده تعیین احدهما بعد ذلک فی الاثناء او بعد الفراغ. صاحب عروه فرموده که اگر دو امام جماعت وجود داشت مأموم باید تعیین کنه که به کدام یک از این دو نفر اقتدا میکنه. البته تعیین اجمالی کافی است، تعیین تفصیلی لازم نیست. مثلا زید و عمرو ایستادن با هم دارن نماز میخونن، این آقا نمیدونه کدوم یک از این دو نفر زیده کدوم یک عمره. تکبیرت الاحرام میگه پشت سر این دو نفر به نیت اقتداء به زید، این مشکلی نداره. ولی اگر بگه من اقتداء میکنم به اونی که بعد از نماز او را تعیین خواهم کرد، این درست نیست. اصل این مطلب که نیت اقتدا به یکی از این دو بدون تعیین درست نیست فرمایش متینیه. ما چون ظاهر ادله نماز جماعت این هست که اقتدا کنیم به یک شخص معین، ولذا در غیر این فرض شک هم بکنیم در مشروعیت جماعت، اصل عدم مشروعیت آن هست. اما این که تعیین اجمالی کافیه، بس واقع شده که چگونه تعیین اجمالی صورت میگیره. مرحوم آقای خویی فرمودن که چون در این مسئله ما نص خاصی که نداریم، باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده اینه که اگر زمانی که نیاز به تبعیت داره مأموم از یکی از این دو امام، متعین میشه برای این مأموم که به کدام یک از این دو امام اقتدا کرده، این مجزی هست. مثل این که اول نمازش تکبیرت الاحرام میگه به قصد اقتدا به اونی که زودتر رکوع میره. چون تکبیرت الاحرام که میگه این مأموم بعد از شروع هر دو هست در نماز، قرائتم که از او ساقطه، اولین کاری که به تبعیت از امام انجام میده رکوعه. اگر نیت کرده من اقتدا میکنم به اونی که زودتر رکوع بره، خب هر کدام از این دو نفر که زودتر رکوع برن معلوم میشه که او امام جماعت، این مأموم بوده و این مشکلی نداره. اما اگر در هنگامی که رکوع میره مشخص نشه اون مصداق تعیین اجمالی، مانند این که بگه که من اقتدا میکنم به اونی که زودتر سلام آخر نماز رو بگه، و این درست نیست. چون مخل به عنوان اقتدا و اهتمام هست. معنای فرمایش آقای خویی اینه که اگر این دو امام جماعت در تمام افعال نماز مقارن هم افعال نماز و افعال نماز را انجام می دادن، رکوع با هم می رفتن، سر از رکوع با هم بر می داشتن، سجده با هم می رفتن، با هم سر از سجده بر می داشتن تا آخر نماز، اینجا تعیین اجمالی به این که بگه اونی که زودتر سلام نماز رو میده اشکال نخواهد داشت. طبق این بیان حتی اگر هر دو با هم سلام میدن، ولی بگه اونی که بعد از نماز من او را تعیین میکنم، طبق این بیان نباید اشکال داشته باشه. ولیکن انصاف این هست که ما در ادله جماعت یک اطلاقی نداریم که این تعیین‌های اجمالی را که فعلا هنگام تکبیرت الاحرام گفتن مأموم تعیین واقعی نداره به نظر عرف بگیم کافی هست. این که من نیت کنم اقتدا می‌کنم به اونی که زودتر به رکوع میره، خب این عرفاً الان تعین نداره در هنگام تکبیرت الاحرام مأموم. بالاخره فرق میکنه با اینکه نیت کنه من اقتدا میکنم به زید، یا نیت میکنه من اقتدا میکنم به اونی که سنش بیشتره. اگر این مخل به تبعیت نباشه اشکال نداره، چون تعیین واقعی شده به نظر عرف. ولذا آقای سیستانی در حاشیه عروه وقتی صاحب عروه فرمود ویجب علیه تعیین الامام بالاسم او بالوصف او الاشارت ذهنیه، فرمودن به شرط ان تکون علا نحو تمیزه ام من اداه واقعا وقتا نیه. و این لم یتمیز لدیه خارجن به حیث یتمکن من الاشارت الحسیت الی. البته اصل تعیین اجمالی که امکان اشاره حسیه نباشه خالی از شبهه نیست. حتی اگر یک عنوانی است که تعین واقعی داره، مثل اینکه نیت میکنه اقتداء به زید را که مردد از بین این دو نفر، این خالی از شبهه نیست. این فرق میکنه با این که بگه اقتدا میکنم به امام حاضر، اون قابل اشاره حسی است ولو نام او را نمیدانه، اون میدونه عادله. این که زید و عمرو جلو ایستادن مشتبه هست برای این مأموم که کدام یک زید از کدام یک عمرو است، میگه من اقتدا میکنم به زید، و الان براش روشن نیست زید کدامه. ما اطلاقی در ادله جماعت نداریم که شامل این فرض بشه، و ولذا طبق مبنایی که ما اختیار کردیم که در موارد شک در مشروعیت جماعت اصل عدم مشروعیت، اینجا هم مقتضای اصل عدم مشروعیت هست. شاید به این خاطر هست که مرحوم آقای حائری در تعلیقه عروه فرمودن فی کفایت الاسم او الوصف ما لم یمکن الاشارت و الیه حسن ولا ذهنن اشکالون. شاید مراد ایشان از امکان اشاره ذهنیه این فرض باشه که میره به مسجد، یک شخصی داره امام جماعت شده نماز میخونه ولی مشتبهه، چون در صف مأمومینه، الان نمیتونه تمیز بده که اون امام کدومی که از این نمازگزارها هست، ولیکن یک امام هست و بقیه مأمومند. اشاره ذهنیه میکنه که من هم قصد میکنم اقتداء به اون امام را، این اشکال نداره. اما این که بیاد ببینه زید و عم دارن نماز فرادا میخونن، با هم شروع کردن الله اکبر گفتن و عادتشون هم اینه که با هم به رکوع میرن، با هم به سجود میرن، بگه من نیت میکنم اقتدا به اونی که اکبر و سنن هست، یا اگر زید و عمر برش مشتبه شدن بگه نیت میکنم اقتدا به زید را، این خلاف اطلاق ادله جماعت و ادله جماعت از این منصرفه و به نظر ما این مشروع نیست. مسئله ده، لا یجوز الاقتداء بالمأموم فیشترط الا یکون امامه مأموما لغیره. خب این واضح هست که شرط امام جماعت اینه که خودش مأموم امام دیگری نباشه، ولو جمعی از عامه قائل به مشروعیت این هستن و یک روایت جعلی هم نقل میکنن که خلیفه اول به پیامبر اقتدا کرد و بقیه مسلمین به خلیفه اول اقتدا کردن. شک هم بکنیم در مشروعیت جماعت، به این نفر مقتضای اصل عدم مشروعیت جماعت، همونطور که مرحوم آرخویی در اینجا مطرح کردند. مسئله 11، لو شک فی انه نول اعتمام ام لا بنا علی العدم و اتم منفردن. شخصی داره نماز میخونه، شک میکنه که آیا من نیت اقتدا به این امام جماعت کردم یا نه. صاحب عروه فرموده باید بنا بگذاره بر این که اقتدا نکرده، و این مطلب درستم هست. این که کسی اشکال کنه به یه همونطور که این شک داره نماز جماعت داره میخونه، شک کم داره نماز فرادا داره میخونه، میشه شبهه مصداقیه نماز جماعت و نماز فرادا، این مطلب درست نیست. برای اینکه این آقا که داره نماز میخونه بلوجدان، استصحاب هم میگه قصد اقتدا نکرده، و هر کسی نماز بخونه و قصد اقتدا نکنه به امام جماعت یک تکالیفی داره، مثل اینکه باید حمد و سوره رو خودش بخونه، زیاده در رک از باب متابعت اون امام جماعت نباید انجام بده و هاکذا. این که بگیم استصحاب عدم نیت اقتدا عنوان نماز فرادا رو ثابت نمی کنه، این درست نیست، برای اینکه عنوان نماز فرادا عنوان قصدی که نیست که بگن ثابت نمیشه که شما قصد کردی نماز فرادا را. هر نمازی که مصداق نماز جماعت مشروع نباشه نماز فرادا است، چه آن را قصد بکنیم چه قصد نکنیم. در ادامه صاحب عروه یک فرضی رو مطرح میکنه، میگه که اگر این نمازگزار میگه من وقتی آماده نماز شدم قصد داشتم نماز رو با جماعت بخونم، احتمال میدم هنگام تکبیرت الاحرام این قصد در ذهن من نبود، همین که احتمال میدم که در هنگام تکبیرت الاحرام قصد جماعت در ذهن من نبود، همین باعث میشه ما دیگه حکم نکنیم که نماز جماعت در حق این مکلف محقق شده. مرحوم آقای خویی مطلبی رو در شرح عروه و حتی در حاشیه عروه فرمودن که اگر این مکلف نیتش این بود که در نماز جماعت شرکت کنه، یک وقت احتمال میده از نیتش برگشته عمدن، نظرش برگشته و منصرف شده از اقتدا، اونجا درسته، ما نمیتونیم بگیم نیت اقتدا کرده. اما اگر میدانیم نیت اقتدا نکردن او ناشی از غفلت قطعا بوده، اگر غافل نبوده حتما نیت اقتدا کرده، اینجا ما میتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم. مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 17 صفحه 59 فرمودن عمومی از روایات قاعده تجاوز به دست آمده که ما در موارد احتمال غفلت میتونیم برابر عدم غفلت بگذاریم. در موثقه بکر راجع به کسی که شک میکنه در اینکه وضوعش رو صحیح گرفته یا نه وارد شده که هو حینه توزع از کر منه حینه یشک، یعنی شارع فرموده که بنا میگذاره که این مکلف که شاک داره، شاک هست در صحت عملش به خاطر احتمال غفلت، بنا میذاره که من غافل نبودم. و همینطور در روایت محمد ابن مسلم که در وسائل جلد 8 صفحه 246 نقل میکنه که کسی شک کرد که آیا نمازم رو 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، چون هنگامی که نمازش رو تموم کرد یقین داشت که نمازش رو کامل خونده، به شکش اعتراض نمی کنه، تعبیر اینه و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. ولذا ایشون فرمودن که اگر این نمازگزار میدونه که اگر نیت اقتدا نکرده ناشی از غفلت بوده، میگه انشاءالله نیت اقتدا کردم و احکام جماعت رو بار میکنه. خب این فرمایش ایشون وجهی نداره و خلاف مبانی خود ایشون هم هست. موثقه بوکر که داره الرجل یشک و بعد ما یتوزع هو هینه توزع اسکر من هو هینه یشک، حکم رو بیان نکرده امام علیه السلام، حکم این که شخص شک میکنه بعد از وضوع چیه؟ فقط یک بیان تقریبی کردن که او هنگامی که وضوع میگیره حواسش بیشتر جمع هست تا حالا که بعد از وضوع شک میکنه. خب اما حکم چیه؟ حکم تعبد به اصالت و عدم الغفله است مطلقا، یا حکم به صحت عمل سابق هست در مورد شک در اتیان جز یا شرط آن؟ بیش از این استفاده نمیشه که تقریبی است برای تعبد به صحت عمل سابق که شک که در این میکنه که آیا شرایط و اجزا او رو رعایت کرد یا نکرد. و همینطور روایت محمد ابن مسلم، در روایت محمد ابن مسلم تعبیر اینه که لا یعید الصلا. چرا؟ برای اینکه هو هین انصرف کان اقرب الی الحق منه بعد از آنک. کی مفاد این دو روایت اینه که هر کجا ما احتمال خلل رو بدیم به خاطر اینکه احتمال میدیم از روی غفلت اون خلل حاصل شده، بنابر عدم خلل میگذاریم ولو داخل در موضوع قاعده فرا و تجاوز نباشه. خود آلخویی در تجاوز از محل اعتیادی بیان کردن که مثلا شخصی بعد از خروج از دستشویی شک میکنه که تطهیر کرده مخرج را یا نه، نمیتونه بگه من اگر غافل نبودم حتما تطهیر کردم مخرج را. پس شک در این که تطهیر کردم یا نه چون ناشیست از احتمال غفلت به این احتمال اعتنا نمی کنم. خود آلخویی اینو قبول نداره. یا در موردی که شخصی نماز ظهرش رو قبلا خونده بعد یه نمازی میخونه، نمیدونه نیت نماز عصر کرده بود یا اشتباها نیت نماز ظهر کرده بود، فرموده ما نمیتونیم بگیم که نه اون نیت نماز عصر کرده بود، با اینکه اونجا هم اگر غافل نبوده از اینکه قبلا نماز ظهر رو خونده یقینا نیت نماز عصر میکرد. پس انصافا این فرمایش آلخویی در اینجا درست نیست و خلاف مبانی ایشون هم هست. اگر واقعا شک و غلایی بکنه این شخص که من در هنگامی که تکبیرت الاحرام میگفتم اصلا غافل بالمره شده بودم از نیت اقتدا، حتی نیت ارتکازیه هم نداشتم به حیثی که اگر سوال میکردن از من آیا اقتدا کردی به این امام یا نه، میگفتم بله اقتدا کردم، این نیت ارتکازیه رو احتمال میدم نداشتم، بلکه غافل بالمره شده بودم، اینجا ما وجهی نداره بخوایم با یک اصلی بگیم نه شما به این شکت اعتنا نکن و بنا بگذار برای اینکه اقتدا کردی. صاحب عروه در ادامه فرموده که ما در یک فرض حکم میکنیم به این که این شخص اقتدا کرده و اون فرضی است که این مأموم حالات اقتداء به امام جماعت بر او ظاهر شده، مثلا در حال انصات قرائت امامه. اینجا ما قبول داریم که او به شکش اعتنا نمی کنه. بسیاری از بزرگان حاشیه زدن که نخیر، در این فرض هم باید این مأموم بنا بگذاره بر این که من اقتدا نکردم. کسانی که مثل صاحب عروه این حالت را که این نمازگزار در حال انصات و گوش فرا دادن به قرائت امام هست مجرای قاعده تجاوز دونستند، این دو وجه میتونه داشته باشه. یک وجه تمسک به ظاهر حاله که این درست نیست، ظاهر حال که اعتباری نداره. وجه دوم اینه که بگیم کافی است در جریان قاعده تجاوز دخول در یک عمل مستحب مترتب بر عمل مشکوک. خب انصات مستحب است برای مأموم و این انصات مترتب است بر نیت اقتداء. کسی که تکبیرت الاحرام میگه به قصد اقتداء به امام جماعت، بعد از آن مستحب است که انصات بکنه و گوش فرا بده به قرائت امام. برخی این رو در جریان قاعده تجاوز کافی میدونن. مثل اینکه در حال قنوت که یک جزء مستحب هست شک میکنید که من حمد و سوره خوندم یا نه. برخی مثل سیستانی همین رو کافی میدونن در جریان قاعده تجاوز، اما آقای سیستانی در اینجا حاشیه زدن که نخیر، این که این نمازگزار در حال انصات به قرائت امامه کافی نیست که قاعده تجاوز جاری بشه. ببینیم وجه این فرمایش ایشان چیست و آیا این فرمایش منافات نداره با اون چه که ایشان در مسئله 15 از مسائل شک که در عروه وثقی جلد 2 صفحه 293 بیان کردن که اگر خودش رو مشغول میدونه به اون چه که وظیفه مصلی هست ولو وظیفه استحبابی اوست مثل انصات به قرائت امام، میتونه قاعده تجاوز جاری کنه. در جایی که شک داره تکبیرت الاحرام گفتی یا نه، بنا بگذار انشاءالله تکبیرت الاحرام گفتم. آیا بین این دو مطلب ایشان تنافی هست یا نه، انشاءالله فردا این رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.